وحلوا أساور من فضة
فسقاهم ربهم شرابا طهورا
وسقاهم ربهم شرابا طهورا وسقاهم ربهم شرابا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الأئمة المعصومين اللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين اللهم أنزل علينا من بركاتك وافتح لنا أبواب رحمتك ومغفرتك بمنك وفضلك. پیش از آغاز توضیح درباره فراز دیگری از دعای ابو حمزه صومالی، نکته‌ای رو در مورد دعا خدمتتون عرض کنم که دعا و مناجات به یکی از این دو منظور انجام می‌شود، یا برای ظهور توحید که در فطرت آدمی وجود دارد، یا در مراتب باطن آدم وجود دارد، یا برای تثبیت و بقا و ادامه توحیدی که عیان و آشکار شده است. لب و مغز دعا و مناجات همین اظهار توحید است و همین خاطر است که اگه کسانی دعا نکنند، همین اندازه کفایت می کند که در حوزه مستکبران وجود داشته باشند، در حوزه خودخواهان وجود داشته باشند، خودمحوران وجود داشته باشند، یعنی از توحید دور باشند. این که فرمودن که دعا کنید، مغز عبادت، عبادت نشان بندگی است، نشان عقیده نسبت به رب هست. کسی که عبادت نمی کند این موحد نیست، کسی که دعا نمی کند موحد نیست. طلب کنید، دعا کنید، حتی آنچه را که دارید. این به همین خاطر هست. یکی از این دو وجه رو مد نظر داشته باشید. البته ممکنه هر دو درست باشه، در افراد مختلف متفاوت باشه. فطرت انسان ها فطرت توحیدی است، یعنی همین اندازه که به دست خدای متعال یا به دست جامع جمال و جلال الهی که یدان خدا یا یدین خداست آفرید شده اند، کفایت میکند که توحید تام اعتدالی در وجود اونها نهفته شده باشد. چنان که اگر کسانی به دست جمال خدای متعال آفریده شده باشند و به رحمت الهی پدید آمده باشند، اینان توحید دارند، ولی توحید یک سویه دارند. اگر کسانی به دست جلال الهی آفریده شده باشند، اینها هم توحید دارند، اینها هم موحد هستند، اینها هم کافر نیستند، یا اگر کافرند کفر نسبی دارند، اینها هم موحدند، اگر چه با جلال الهی آفریده شده باشند. منتها آنان که با جلال الهی آفریده شده اند کافر جمال هستند، و آنان که با جمال الهی آفریده شده اند ممکن است که کافر جلال باشد، قطعیت ندارد، به خاطر این جمال احاطه داره بر جلال الهی. هر کسی که سهمی از جمال الهی داشته باشد، این به نوعی جلال رو در باطن خودش داره، بنابراین به ملائک نمیتوان کافر گفت، و این که اونها هم جمال الهی رو میشناسند و با جمال الهی سر و کار دارن. ولی از این که کارشون تسبیح هست نه حمد، تقدیس است نه ستایش هایی که نشون دهنده جمع بین جمال و جلال باشه، اینا از این که تسبیح میکنن حکایت داره که یک طرف هستن، یک سویه هستن، توحیدشون باید یک چشم داشته باشد. چنان که توحید برخی از انبیا اینجوری نامیده شده است، ولی از این که آفریده رحمت الهی هستن و رحمت مقدم بر غضب هست و احاطه بر جلال داره، بنابراین اینها در ضمن و ذیل و مراتب فروتر از خودشون ممکنه جلال الهی رو داشته باشن، اما اونها که با جلال الهی آفریده میشوند با توجه به اینکه جلال مؤخر است از جمال، بنابراین ممکنه که یا از جمال الهی برخوردار نباشن یا اگر داشته باشن این جمال الهی در سر و باطنشون باشه و هیچ وقت آشکار نشه، بنابراین اینها رو به طور نسبی میتوان کافر نامید. حالا انسان جامعه هر دو هست، وقتی جامعه هر دو که بود یعنی توحیدش جمعی است، هم توحید حمد الهی رو داره، هم توحید تسبیح خدای متعال رو داره، هم جمال الهی رو یک میداند و ساری در همه عالم هستی، هم جلال الهی رو، بنابراین این الزاما و ضرورتا باید دعا کنه. اون عبادت ویژه انسان دعاست، نه تسبیح هست و نه حمد، هیچ کدام از اون دو نیست. اگر کسی بخواد که جمع کنه باید تسبیح داشته باشه، حمد داشته باشه، تکبیر داشته باشه، تحلیل داشته باشه، دعا هم باید داشته باشه. اگر کسی پیوسته از وقتی به دنیا اومده تا آخر عمرش گفت سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر، یعنی جمع کرده همه تکبیرها، تحمیدها، تسبیحها و اقسام چارگانه رو، همین رو جمع کرده که اینو بهترین ستایش هست. اگر دعا نکرده باشه، نگفته باشه خدای نون بده، خدای آب بده، خدای دنیا بده، خدای آخر، اگر نگفته باشه ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه، حالا این چه حسنه، همین چیزهایی باشه که ما آدمای معمولی میفهمیم، یا نه چیزی باشه که نشانی و علامتی از حسن مطلق ولایت اولیاء و خدای متعال باشد، خیلی تفاوت نداره. این خواستن ضرورت دارد برای بنده، این خواستن ضرورت دارد برای بنده ای که خلیفه میتواند باشد، یعنی جمعی میان جمال و جلال میتواند باشد. به همین خاطره که ادعیه رو نگاه کنید بدون استثنا همه بیان توحید هست، اغلب هم توحید فاعلی است. حالا توحید فاعلی هم با همون اقسام متعدد و مختلفی رو که داره، میدونیم که توحید ذات کسی دسترسی بهش نداره، توحید صفت ویژه است از خواصه یا از خاص الخواصه، اما بقیه توحیدها، توحید در محبت، توحید در مالکیت، تقنین، تشریع، فعل، فاعل و اقسام مختلفی رو که داره، اینها قابل فهم هست. توحید فاعلی قابل فهمه، برای همینه که شیطان هم میتونه توحید فاعلی رو بفهمه. البته این معنا که باید گفته میشه اینا بد فهمیده، شیطان هم بد فهمیده و بنابراین گفته رب ما اغویتنی چون منو گولم زدی، اینم یک نوع توحیده منطقه تام و جامع نیست. تام و جامع توحید کسیست که هم اهل جمال است و هم جلال. او نمیگه عقلیتنی، هر چیزی که نقطه سلبی داشته باشه، ضعف داشته باشه، نقصان داشته باشه، اینو به خودش نسبت میده، میگه اذا مرض تو، من مریض میشم او شفا میده، مریضی رو به خدا نسبت نمیده، به خاطر اینکه مریضی نقصان هست. اما کسانی که در این توحید یعنی جامع جمال و جلال نباشن، یک سویه باشن، توحید فاعلیشون همین اندازه است، همه کارها رو به خدا نسبت میدن، بنابراین گمراهی رو به همون اندازه به خدا نسبت میدن که هدایت رو به خدا نسبت میدن. البته در برخی از موارد خدای متعال این سرنخ رو بهشون داده، وقتی میگیم یهدی من یشا و یضل من یشا، اضلال جنبه سلبی داره، ولی خدای متعال اینو به خودش نسبت داده، معنیش اینه که دیگران هم میتوانن این رو نسبت بدن به خدای متعال. آنچه را که در ادعیه میخونیم نوعاً توحید فاعلی و افعالی و اقسام و زیر مجموعه توحید افعالی و فاعلی است، البته کمکی از توحید صفاتی هم هست، گاهی هم از توحید ذاتی هم داره. پس بنابراین اگر میبینیم که پیوسته میگیم که ورزقنا حج بیتک الحرام، ورزقنا زیارت نبیه، ورزقنا، پیوسته از خدا میخوایم، این ممکنه این کسی باشه که واقعا زیارت خانه خدا انقدر رفته که به قول بنده خدایی میگفت که فلانی از بس حج رفته حجاج شده، کثیر الحج شده، خیلی حج انجام داده، واقعا انقدر حج رفته باشه که حجاج شده باشه دیگه، که حج نداشته باشه، میگه ولی این که تو حج نخوای، ولی این که نتونی بری، ولی این که میدونی که بر پس زمینم فراهم بشه تو دیگه رو برام کار باید بگذارن نمیتونی بری، ولی از خدا بخوا، تواضع کن. ولی این که ممکنه یه چیزایی ما تو خونه تو زندگی باشه که ما اصلا باشم نمیتونیم بخوریم، ولی میگه تقاضا کن ولو اینکه نخواهی بخوری. ممکن این که فرمودن که نمک تمامتونم از خدای متعال بخواهید، ممکنه واقعا کسانی باشن که تو تمامشون نمک نمیریزن، فشار خون مثلا دارن یا به هر دلیل دیگری نمک نمیخورن، این معنیش نیست که خب ما که نمک نمیخوایم، نه توحید در اینه که میگه خدای نمک بده، خب چنان که در جلسات گذشته خدمتتون عرض کردم که همه ادعیه که برای نمک نی برای اجابت نیست، اینم یکی از موارد باشه، نوع ادعیه برای اظهار توحیده یا برای اظهار توحید یعنی ذات ما به وسیله دستان خدای متعال آفریده شده، میخوایم اون مهر باطنی رو اون اثر انگشت خدا رو آشکار کنیم به وسیله توحید آشکار میکنیم، یعنی که نه اون آشکار از همون متولد که شدیم کلمه لا اله الا الله با زبان مو اینو میخوایم تثبیتش کنیم، میخوایم به گونه ای در وجودمون روحمون نفسمون میخوایم فعلیت بدیم ثابتش کنیم که هر اتفاقی هم میفته این هنوز باقی بمونه. این که مثلا همه انبیا و اولیا از خدا میخواستن خدا ما رو مسلمون بمیران و مسلمون میراد مسلمون زندگی کرده مسلمون هم میمیره، این معنی سخن اینه که خدای توحید رو چنان در همه مراتب وجود من تثبیت کن ریشه دار کن که اگر از دنیا خواستم برم عالم عوض میشه، خیلی چیزا تغییر پیدا میکنه، اون در نفسم هم تثبیت شده باشه، از عالم مثلا مرگ عالم نفس من عالم قلب برم باز تغییر ایجاد میشه، میگه در قلب من باشه ثبت قلبی علی دینه، از اونجا اگر اون رو کردم به عالم روح رسیدم اونم همینطور. بنابراین دعا رو باید گفت، باید در این دعاها هم جنبه تو اون قصه حضرت موسی علیه السلام و حضرت خضر رو مکرر خدمتتون عرض کردم، نگاه کنید نحوه توحید رو نشون میده که توحید کامل کدام هست، اونجا که سوراخ کردن مثلا یک کشتی هست من کشتی رو سوراخ کردم، اونجایی که کشتن یک انسان هست اونجا مشترکاً کشتیم به خاطر اینکه دو جهت خیر و شر داشت، اما اونجایی که آباد کردن یک دیوار هست اون فقط خدا انجام داده، من اصلا دخالت نداشتم. توجه داشته باشیم وقتی میگیم که ارزقنا میگیم توفنا میگیم ورحمنا وجز مثلا اجرنا هر چیزی که میگیم این یه جهتش اینه که اینا رو میخوایم، یه جهت دیگه اینه که داریم توحید رو آشکار میکنیم، یعنی اگر کسی بخواد چیزی رو داشته باشه خدا باید بهش بده، حالا این ماده باشه باید خدا بهش بده، معنا هم باشه باید خدا بهش بده، فراتر و فروتر از اینها هم باشه همین گونه خواهد بود. این اشاره هم خدمتتون داشته باشم که چون مکرر میگیم که دعا کنید از خدا بخواید حتی نمک طعامتون، یه اشاره خدمتتون داشته باشیم که در زبان روایات ممکنه دیده باشید که مثلا اول غذا نمک بخورید آخر غذا نمک بخورید، حالا انگشتتون هم یه مقدار نمکی کنین لثه‌هاتون رو ماساژ هم بدین با نمک هم سبب استحکامش میشه دوری از میکروب از فساد و مانند اونها میشه، اینا هم توجه داشته باشید که اینا گرچه سنت ولی سنت‌های عصری است ولی همیشگی نیست ولی همه هم نیست. تعبیر دیگرش اینه که در خیلی از باره من حالا تا بال چند بار خدمتتون عرض کردم که اینا عصری است، اینا مربوط به زمان خاصی است، یه تعبیر دیگری خدمتتون عرض کنم که اون دقیق تر هست و اون اینه که گاهی موضوع احکام تغییر میکنه، اگر این موضوع باشد تا روز قیامت حکمش همین است، ولی وقتی موضوع که تغییر پیدا کرد این حکم جدید مال موضوع جدید هست، موضوع جدید حکم جدید هم خواهد داشت. پس اگر حالا اون اصلی بودن نسبی بودن ممکنه حرفامو شباهت به برخی داشته باشن که همه احکام دین رو همینجوری میدونن، اینو داشته باشیم که تا زمانی که مخاطب این انسان است با این ویژگی ها این نمک خوردنش خوبه، اما اگر این انسان تغییر پیدا کنه دیگه مخاطب این نیست، یکی دیگر هست، اونو باید چیز دیگه دربارش بگیم. این نمک خوردن بله نگاه کنید در طب و پزشکی هم گفته شده، حالا هم قدیم هم جدید، که نمک مثلا بدن رو اینجور میکنه، هم دهان رو هم این مسیر رو هم بدن رو اینا همه رو دباغی میکنه، همه رو مواظبه که بالاخره فاسد نشه یا دیرتر فاسد بشه، میکروب جمع نشه یا میکروبا رو کم میکنه و مانند اینها، اما یه بخششه عوارضش هم در نظر بگیریم. اگر امروز یه جایی در پزشکی دیدید خوندید که نمک برای جمع بسیاری در حکم سم مهلکه، نگید که در روایت مورد بخورین دکتر بی خود گفته پزشک بی رفت گفته در کتاب اشتباه نوشتن، نه اونی رو که امام فرموده نمک بخوره قبلش بعدش این به یه نفر بوده، اینی رو که حالا میگن که این نمک خوردن در حکم سم مهلکه این سبب رسوب شدن در رگهاش میده، بعد هم جداره رگها محکم میشه، بعد هم انسداد عروقی ایجاد میشه، اینا هم حرف درسته، اینم درسته اینم درسته، این یه آدمه یه آدم. من مکرر این نکته رو باز حالا مکرر نباشه حداقل بارها رو باید گفته باشم خدمتتون که گاهی مثلا گفته میشه که روزه گرفتن این غذا رو از بدن آدم کم میکنه، امساک داشتن این چیزا رو کم میکنه، آدم اگر بخواد بر سنت دینی غذا بخوره یک بار صبح بخوره یک بار شب بخوره الان دیگه پزشکی قبول نمیکنه، ولی کدامش درسته؟ اون یکی سنت اول روز اول شب غذا بخورید، نه سه بار صبح ظهر شب، پزشکی امروز نه فقط سه بار رو میگه بخورید بلکه وسطش بین صبح و ظهر هم یک وعده بخورید، میام وعده بخورید، عصرم همینطور عصرانه بخورید، بین ظهر و شبتون هم بخورید، آخر شب وقتی میخوام بخورید یه مختصر یه چیزی بخورید بخورید، یعنی وعده های غذایی حداقل 5 بار میشه و بیشتر گاهی 6 بار میشه. خب این علمی که تجربی است، اونم که امام معصوم علیه السلام گفته، اونم که درسته، کدامشه؟ موضوعات با هم دیگه تفاوت داره، آدم ها با هم دیگه تفاوت دارن، فرق میکنن. برخی از انسان ها اینجور هستن که مثلا انسانی در نظر بگیرین که در گذشته و تو اون شرایط زندگی میکردن، با سختی ها بزرگ شدن، بدنشون مقاومت بیشتری داشت، توانایی بیشتری داشتن و بدنشون بیشتر از این موادی که خورده بودن استفاده میکرد، بیشتر انرژی تولید میکرد. این یه بخشش، عوامل مخل هم کمتر بود، موانع هم کمتر بود، اونا رو نمیشد بهشون بگیم دچار سوء تغذیه شدن. ببینیم که هم به لحاظ بدنی سرحالتر بودن، هم به لحاظ ذهنی سرحال بودن، هم حافظشون قوی بوده. این آدم های امروزی فقط کافی است که دو روز کمتر غذا بخورن، دیگه توانه حفظ کردن ندارن. این آدم ها با آدم ها تفاوت دارن. یه جور هم که از امیر مؤمنان صلوات الله السلام علیه در حسن نقل پرسیدن که چیزی میشه که شما انقدر غذاتون کمه، کمتر از دیگران غذا میخورید، قدرتتون از دیگران بیشتره؟ چند تا پاسخ از رد داره در جای مختلف. یکی از پاسخ ها اینه که من مانند اون درختی هستم که در کویر روش کردم، سالی یه بار بارون اومده، با همون بارون خودشو نگه داشته. شما مثل درختی میمونید که لب جوی آب روش کردید، کافیست 24 ساعت آب نیاد، حالتون عوض میشه، گرگون میشین. یعنی آدما با هم دیگه فرق دارن. آدمی که در این شرایطی زندگی کرده که با غذای کمتر هم میتونه دوام پیدا کنه، این غذای کم رو بهتر فراوری خوب داره، بهره وری خوب داره. عوامل مخل نیست، این عوامل مخل در این عصر ما، در عصر زمان ما مخصوصا خیلی موثره. ما ممکنه بهترین غذا رو بخوریم به ظاهر، ولی در واقع بهترین غذا نباشد. یعنی اینکه این گوشتی که میخوریم، خب اونقدر عوامل مخل درش وجود داره که کودهایی که اون علف دادن، هورمون هایی که به این حیوان تزریق کردن، داروهایی رو که به این حیوان دادن، چرخشکنایی که به این حیوان دادن، اینی که ما داریم میخوریم غیر از اون گوسفندی است که در کوه و بیابان زندگی میکرد، هیچ وقت رنگ نفت و مواد نفتی و دود و مانند اونها نمیدید. این یه بخشیشه. یه بخش دیگر اینه که فرض کنیم مواد ما رفتیم از کوهستان آوردیم، که از این مواد تولیدی روستاها به شرطی که اونها هم درست استفاده کرده بودن، نه اینکه فقط اسمش روستا باشه، اونها ترجیح داره. ما چی هستیم؟ ما در برخی از جاها گفته میشه که ما تو این شهرهای بزرگ زندگی میکنیم، مثل اینکه روزی 4-5 بسته سیگار میکشیم. بدون اینکه یه دود سیگار گرفته باشیم، این همه ماشینا که دارن دود تولید میکنن، اونم چه سیگاری، باز توتون خوبه، تنباکو اقلا میدونی که ضرر زیانش کمتره، دیرتر تنشین میشه. ولی این خب بدنی که روزی 5 بسته سیگار میکشیم، بدن اون نیست که بهش بگیم کالا روزی دوبار غذا بخور، کم بخور، زیاد بخور، اینو بخور، اونو نخور. این جنبه ها رو در نظر داشته باشه که در عصر مختلف تفاوت داره. بله، اون انسانی رو که امیرالمومنین بهش سفارش کرده، اگر هر زمان دیگری با همون شرایط وجود داشته باشه، حکمش همونه. ولی این انسان امروز اصلا موضوع اون حکم نبود، در اون عصر زمان نبود، مد نظر نبود، این حکم دیگری داره. و بر این اساس توجه داشته باشید، نمک که میخورید بدونید باید کی باید نمک رو بخوره، کی نباید بخوره. کسی مثل بنده حرام نمک خوردن بر او، یکی دیگه ممکنه مباح باشه، یکی هم ممکنه مستحب باشه. بله، اگر کسی هست که این شرایط زندگی شرایط طبیعی است، یک دوم در یک محیطی داره کار میکنه که پیوسته عرق میریزه، این همراه با این عرقش نمک بدنش دفع میشه، نمک بخوره خوبه به اندازه‌ای که. اما اینکه فکر کنید که مثلا غذا یه وعده غذامون هم نان و نمک هست، اینا دیگه به طور کلی از گوشتون داریم بیرون که نان و نمک غذا نیست، همون نان خالی اب نداره. اما اینکه نان رو با نمک بخوریم، احتمالا ما برنج نخوریم، حلیم برنج رو بخوریم، اون آب باقی مونده برنج رو که همش نمک اونا رو بخوریم، اینا مربوط به هیچ زمانی نبوده، نه مربوطه. حتی اگر در مثلا زمان ائمه معصومین علیهم السلام هم که فرمودن ائمه گاهی اوقات وعده غذاشون نان و نمک بوده، نه مثل امروزا که نمکاشو برداریم اینجوری تکونش بدیم توی لقمه نانمون، آلو و سبزی مون رو نانمون پر کنیم، که نمک در اون زمان یه چیز قیمتی و کم و عزیز الوجود بود. اینجور نبود که بلافاصله در مغازه برو یک کیلو نمک میگه، دو تا بسته نمک میگه. نمک چیز تحفه بوده، به گونه ای که بسا مردم نانشون رو با این که به زحمت به دست می اومد نان رو تامین میکردن، ولی نمک تامین کردنش کافی می راحتی امکان پذیر نبود. نمک اینجور نبود که نمک پشت سرازیرش کنیم رو نان پر بشه. نمک خشک، محکم، صفر، اینو ممکن یه ذره به نانشون بمالن، یه اندازه‌ای که یه نفر برای بچه‌هاش این چی خوردن پنیر خوردن پزشک سفارش کرده بود که پنیر نخوره، ولی در این حال سر سفره که پنیر رو که می آورد بچه‌ها می‌خورد. این بچه‌ها هم گفتن می‌خوایم این نمک این چی رو پنیر رو توی شیشه ریخته بود، خودش می‌خواست بخوره، در شیشه می‌کرد یه مقدار از شیشه برمی‌داشت می‌ذاشت روی نونش خودش می‌خورد، اما بچه می‌خواد اصلا روی شیشه می‌گفت این نگاه کن روی شیشه می‌ماله، اینم یه نوع پنیر خوردن هست. در دستورات طبی مخصوصا شما آدمای این زمان هستین، تعالیم این زمان رو از مد نظر دور نکنید. یه وقتی هم جایی هم نگید که حالا مثلا اگه مشکلی هم پیش اومد بگیم بله چون امیرالمومنین فرموده بوده نمک بخوریم ما تو تونستیم نمک بخوریم، وقتی اون کسی میشنوه یا در عقل شما شک میکنه یا در عصمت امام معصوم که این چیزها رو مثلا اشتباه گفته اعوذ بالله یا نمیدونسته. همینجور که برای خونه سازیتون الان سوال میکنید که امیرالمومنین چجوری خونه درست میکرده، خشتش چجوری بوده، شما میگه آجر استفاده میکنید، امروز بتون استفاده میکنید، الان تیران استفاده میکنید، چطور اینا رو اختراع نمیکنید؟ بگین که امیرالمومنین خونه سقف چوب داشته، روش هم یه مقدار برگ خرما بوده، رو تاشم گل میریخته، اینا رو چجوری اختراع میکنید؟ با اینکه نه سنت دیگه، اون سنت نیست، سنت مغیر از اینه که حالا امروز خدمتتون مزعز میکنم که اون چرا که امام معصوم انجام داده یا گفته یا دیگران انجام دادن سکوت کردن. در فکر میکنم که از قول ابو ایوب انصاری گمان میکنم که اون اولین بار که حضرت رسول صلوات الله و سلام علیه و آله مدینه رفتن، یثرب رفتن که بعد اسمش مدینه شد، اولین بار خونه کی رفتن گمان میکنم خونه ابو ایوب بود، میگه که حضرت به ما امر کرد که چون خودشون دو طبقه بود گفت شما برید بالا و من پایین هستم، ولی که ممکنه مسلمان‌ها رفت آمد کنن دیگه، هی نیام بالا و بیام پایین. میگه که من و همسرم رفتیم طبقه بالا و پیامبر هم طبقه پایین بود. بعد میگه که وقتی واسیم راه بریم اونقدر یواش یواشون چون میدونستیم داره خاک میریزه پایین، خب پیامبر نشسته خواب رو سرش ریخته. میگه یه بار یه ظرف آبی چپ شد، گفتیم الان پیامبر چه خیالات که نکنه، میگه حتما اینا شب بوده خوابشون برده اتفاقی براشون افتاده. میگه اومدیم خدمت حضرت عرض کردیم که این اجازه بفرمایید ما همین پایین باشیم، ما بالا خجالت میکشیم باشیم. خب اینا هم اقتدا میکنین که خوناتون جوری درست کنین که اگر یه لیوان آب هم چپ شد طبقه پایین خیال کنه که اتفاقی افتاده یا نه؟ چرا این رو عمل نمیکنین؟ مباحثی رو که به فهم انسان واگذار کردن، به درک انسان واگذار کردن، مثل اون چیزی که در حوزه تجربه انسان قرار داره، تجربه علمی انسان قرار داره، اینا رو خود انسان باید فکرش رو کنه. دین همچنان که نیامده است که برامون ماشین بسازه، نیامده است که برامون خونی بسازه، نیامده است که برامون پزشکی کنه، نیامده است که برامون رادیولوژی بگیره، نیامده است که کارهای دیگر انجام بده، دین برای امر دیگری اومده. این تعابیر دیگر و دستورات دیگر دین مربوط به مخاطبها، شرایط، موقعیت‌های معین، البته این موقعیت‌ها اگر ادامه داشت بله البته همینجور خواهد بود. این که این همه سفارش فرموده که خیلی به عمتون چی احترام می‌گذارید، عممون کیه؟ درخت خرما. این فکر نکنیم که یعنی دیگه در میان درختان درخت خرما یه تحفه از آسمون اومده، این واقعا دیگه این عمه ما یعنی خواهر حضرت آدم علیه السلام هست، خواهر اون وقتش عمه بزرگ ما. اینجوری نیست، اگر یه جدی این شطور رو خیلی تعبیرش گرفتن به این معنی نیست که شطور غیر از اسب، غیر از گوسفند، غیر از گاوه. خب اینی که اونجا بوده همین بوده، اینم هم گفته خیلی مراعاتش کنید. حتما از یه جای دیگر اگه درخت موز بود سفارش درخت موز هم می‌کردن. اونجا گفتن که پیاز چی و پیاز عکه رو اونم در شهر مکه سفارش کرد بر حسب اون جعل. خب حالا نمیگیم همه جعلی باشه، خب حتما اگه در این عصر زمان بود شاید آناناس هم سفارش می‌کردن، اون یکی دیگه هم سفارش می‌کردن. زمان ها متفاوته، سعی کنیم که با هم گفته هامون هم عقل هامون چیزی رو بر دین اضافه نکنیم که دیگران که میشنون بگن که آخه در این عصر زمان دیگه این حرفا رو گفتن. خب حاصل آن که این ادعیه ما چون برای اظهار توحیده یا توحیدی که در دل و جانمون وجود داره اینو میخواد آشکار کنه، این یک احتمال. احتمال دوم اینه که نه، این توحید ما آشکار هست، متولد شدیم موحد بودیم، این توحید میخواد تثبیت کنه که در اتفاقاتی که رخ میده، در فرایند بسیار طولانی رو که زندگی انسان داره، این حوادثی که رخ میده این توحید باقی بمونه. این که شنیدین حتما که مثلا بسیاری مؤمنن اون لحظه مردن شیطان سرشون رو کلا میگذاره، این معنیش اینه که ایمان، ایمان حسی این عالمی بوده، نه این که اونجا شیطان زوری زیادتر میشه، که نه کسی اینجا نتونه، شیطان اگه اینجا نتونه سر کسی اقلا رو بذاره اینجا دیگر نمیتونه، منتها چون این ایمانمون مربوط به همینجا بود، در مرتبه بعدی شیطان هم اگه کنار وایسه دستش هم بره بالا بگه به پیر بخیمه با شما کار ندارم، ایمان نداریم که. وقتی ایمانمون حسیه، مربوط به عالم نفس نیست، مربوط به عالم قلب و روح و مانند اونها نیست، اونجا خود به خود ما ایمان نداریم، منتها چون همه نواقص این گونه رو به شیطان نسبت دادن، اونم یکی هم به شیطان نسبت میدن، ولی شیطان همینجا با ما سر و کار داره. منتها با این دعاها میشه که ایمان رو تثبیتش کرد، ریشه دارش کرد، تعمیق بخشید، تا اینکه در یه عالم دیگر میریم برای اونجا هم چیزی داشته باشیم. اون چه که در اینجا معتبر است در عالم دیگر معتبر نیست. اونجا سکه های دیگر رو میخواد، اونجا پول های دیگر رو میخواد. این کاغذی که تو این کشور ما هست اینجا پول اعتبار داره، یه کشور دیگه میریم باید عوضش کنیم. همه عوالم پول های ویژه خودش رو داره، سکه های ویژه خودش رو داره، اعتبار ها و ارزش ها و امتیاز های ویژه خودش رو داره. اینجا پسرعمو فلان کس بودن، دختر خالی فلان بهمان کس بودن، این معتبره. همین وقت که بدونن ما پسر عمه ما اصلا فلان کس هستیم، برای اون پا میشن، تحویلمون میگیرن، چای برای اون میارن، اما جای دیگه اینا اعتبار ندارن. اگر گفتیم که حالا در قسمت بعدی خدمتتون عرض میکنم که اگر گفتیم ما مثلا پسر عمو فلانی هستیم، میگه که پس گردن هم بزن، اینم حقشه، بعد خدمتتون میگم که چرا. خب حالا اول سخنمون اینه که ورزقنا طاعتک و توفنا علی ملتک و سنت نبیک صلی الله علیه و آله و سلم. خدایا طاعتت را روزی ما کن. طاعت چیست؟ این معنی کلی رو خدمتتون عرض کنم، بعد هم یه نمونه ها و مصادیقی رو. معنی کلی طاعت عبارت است از هر چیزی که نشانده، هر عملی، هر کاری، هر فکری، هر خیالی که نشاندهنده تسلیم بودن انسان در مقابل خدا باشد. خب این پیداست که وقتی نشوندندی که آدم در فکرش، در زبانش، در تخیلش میگه خدای این تو گفتی انجام دادم، چون تو گفتی انجام دادم، اگه نبود انجام نمیدادم. باز خدمتتون عرض کردم که مثلا در هوای گرم میگیم که خیلی گرمون شده، بریم دستمون بشوریم، حالا که اینجوری نیت وضو هم میکنیم، حالا اگه خدا نگفته بود وضو، همین وضو جزء عبادت هایی است که پیوسته مستحبه، نماز یا باید واجب باشه یا باید مستحب باشه، یکی از این دوتا. به عنوان نمونه قبل از ظهر 8 رکعت نافله ظهر مستحبه، قبل از عصر 8 رکعت مستحبه، همین، بیشتر دیگه جا نداره. یعنی اگه کسی این 8 رکعت نافله شو خون بگه حالا 2 رکعت دیگه هم بخونیم، حالا که دیگه سرحالیم، جامون هم که خوبه، الان هم تا غذا بخوریم مثلا فرصت داریم 2 رکعت دیگه هم بخونیم، میگه بیخود کردی. تو باید بگی که اینا کی گفت بخونید این دو رکعت رو، بگید مثلا خدا فرموده که میتونیم برای والدینتون بخونیم، باشه چون تو گفتی میخونیم، اما همینجوری دو رکعت بخونیم، همینجوری یک روزه مثلا بگیریم. باز نماز یه امر موسع‌تر داره، یعنی یه جایی رو میشه نیت کرد که مثلا بچه‌های کوچیکم نیت کنن، بسا حالا بیشتر از رجا هست، ممکنه امر داشته باشه، بچه 7 ساله اگه نمازم بخونه امر داره، میتونه به عنوان کار مستحب انجام بده، ولی بچه 7 ساله، 10 ساله، 13 ساله، 14 ساله، حالا پسرها رو میگیم، دخترها هم کمتر از 9 سال، این اگر بگن که حالا ما سال آینده به تکلیف نیستیم، یه ما دیگه به تکلیف، حالا که یه ما مونده به تکلیفون، ما امسال روزه رو میخوام بگیریم، به خود کرده، اینش هم گرسنگی کشیدن. این دیگه تمرینی سفارش نشده که شما روزه هم بگیرید تا آماده باشید، نماز رو سفارش کردن، 7 سالگی شروع کنیم خوندن، 8 سالگی تمدیدش کنیم، تقویتش کنیم عمیق‌تر و با دقت بیشتر، ولی روزه رو نه. در میان عبادات تنها چیزی که یک امر پیوسته داره وضو هست. وضو ساعت 8 وضو گرفتیم، 8 و 10 دقیقه میگیم بریم دوباره بگیریم، میگه خیلی کار خوبیه، مستحبه، خدا گفته تمدیدش کن. 8 و 10 دقیقه گرفتیم، 8 و 20 دقیقه بازم میگه یعنی اگر دقیقه یه بارم کسی وضو بگیره امر داره، مگر اینکه مخل کارهای دیگر باشه. البته وضو بگیریم وضو نیست بچه آدمه، یعنی همونجور که خدا گفته، پیامبر گفته، این که وضو که میگیرن گوشه چشمشون انگشت میکنن، گوشه دماغشون انگشت میکنن، دستاشون هی این انگشت میگیرن دونه دونه، اینا نه وضو پیامبر، نه وضو امام، وضو هیچ کسی، یعنی وضو شیطان هم نیست. یعنی دیگه اسمش رو چی میذارین؟ اسمش اینه که میگن وسواس دارن، ولی وسواس ندارن، اینا جونور دارن، ایراد دارن، مریضن، نمیدونم بگیم که اینا چه جور مریضی دارن. تنها وسواس اگه باشه حل شدنی نیست، یه ایرادهای کلی باید داشته باشن، حالا شاید هم چیز دیگه داشته باشن. من فکر میکنم اینا هم اینجوریه که خدمتتون عرض کردم. وضو رو فرمودن که یه ماش آب رو صورتتون بریزید، یه دستم بکشید، این وضو شد. اما دیگه حالا هی دقت کردن اینجوری آینه این ورشو نگاه کنیم، این ورشو نگاه کنیم، اینا خدا که نخواسته، عبادت هم به اینه که خدا خواسته. و تکرارش امر مطلوب و پسندیده و مستحب. حالا کسی این حواسش نبود، گویا اما خیلی گرم شده، یه دستمون اینجا بشوریم، بعدم میخواد نیت وضو کنه. اون انگیزه اولی خیلی مهمه. عبادت یا طاعت به چیزی میگن که قصدش اینه که میخوام تسلیم بودنم را اثبات کنم، یا شاهد بر این که شاهد بر صدق ادعایم در بندگی را. ما گفتیم خود ما بنده تو هستیم، از کجا معلوم؟ میگه معلوم اینه که هرچی گفتی انجام بده گفتم چش، هرچی هم گفتی انجام نده بدم گفتم چش. اما خدا یادت باشه اینه که گفتی انجام بده رو اگه نگفته بودی انجام نمیدادم. این معنای طاعت که کار مشکلی است. ما الان داریم غذا میخوریم، خب خدا فرموده غذا بخورید، ما میگیم باشه، چون خدا فرموده به امر الهی انجام میدیم. حالا که خدا نگفته بود بخور چیکار میکردیم؟ مردی هستیم، زنی هستیم، میگیم خدایا چون تو نگفتی غذا بخور نمیخورم، مگر اینکه خودت بیای التماس کنی میگی غذا تو بردار بخور. هستیم اینجوری؟ اگه اینجور بودیم تمام کارها میشه عبادت. و این به این راحتی نیست که حالا دیگه با توجه این که میخوایم مثلا بشینیم این قربت الله، میخوایم پاشیم اونم قربت الله، میخوایم بخوابیم قربت الله، هر کاری میخوایم جنون قربت الله شد عبادت تمام عمرمون. اگه این راحتی بود که این همه گرفتاری نداشت که دو تا عبادت درست حسابی آدم داشته باشه، بسیار یه جوانب وجودش مراحل وجودش رو تطهیر میکنه. از این که میبینیم که اون آلودگی قبلی سر نمازمون رو خوندیم، اون کثافت و آلودگی که در وجودی هنوز سرجی خودش هست، نماز نبود، احساس میکنیم یک بار روزه گرفتیم ولی هنوز گوشه کنار وجود اون یا برخی از زوایای وجود اون آلودگی قبلی رو داشت. این اگر عبادت بود همه رو با همون لحظه اول همه رو پاک کرده بود. آتشی است، ضد عفونی میکنه، میکروب رو میسوزونه. همین لکه این که فرمود تنها عن الفحشاء والمنکر، اگر چه در روی نماز گفته شده تصریح شده به خاطر اهمیت نماز، ولی همه عبادت همین گونه هستند. هر عبادتی اگر عبادت واقعی باشه درست باشه و همه آلودگی رو نهی میکنه. از این نهی هم باز نه این که مثلا ما اگه کاری میخوایم انجام بدیم و بگیم نکنیم کارو تا آخر نماز خونده بودی، نه، اون آثاری که از قبل بوده همین رو یعنی تطهیر میکنه. فرمودن که کسی که روزی 5 بار نماز میخونه مثل این کنار آب میشسته، روزی 5 بار دست روشو میشوره، دست روی که 5 بار به دقت شسته بشه، این نظیفه، آلودگی نداره. بنابراین کسی روزی 5 بار نماز بخونه، به اعتقاد بنده اینه که در عمرش هم یه نماز درست تسلیم خونده باشه، هر چیزی که قبل بوده پاک کرده، حالا تا بعد باز دوباره خراب بشه معطلی داره. نه خرابی این زود رخ میده، نه آبادی رو پاک کردنش، هم بخواد آلوده بشه طول میکشه. یه فرش 10000 متری رو بخوایم ما نجسش کنیم، این گوشه نجس کردیم 100 تا گوشه دیگه هنوز داره که پاکه. اینجوری نیست با یه گناه آدم دیگه یه جوری بشه بگه این فقط جاش جهنم هست. با یه گناه یه گوشه میکنه، با یه گناه دیگه گوشه دیگری، با 10 تا 20 تا 50 تا 100 تا 1000 تا خیلی گناه با جمع بشه، همش آلودگی آلوده بشه، همه مراتب و جوانب ساحت نفس انسان. پاک کردن شما اینجوره؟ باز پاک کردنش انتظار نداشته باشیم که یه فوت کنیم ببینیم همه جا دیگه تمیز شده. باز همینجوری که این فرش 1000 متری رو نجس کردنش خیلی طول میکشه، 6 ماه سال طول میکشه، پاک کردنش هم همین اندازه طول میکشه. خب پس طاعت یه معنای اصلیش اینه که انجام هر کاری به قصد امتثال، به قصد این که خدا گفته، به قصد این که حالا در واقع خدا گفته باشه نگفته باشه خیلی مهم نیست، فقط مهم اینه که ما در اجتهادمون در تتبع و جستجومون فهمیدیم که اینو خدا از ما خواسته. حالا اگر 6 ماه بعد فهمیدیم ای بابا ما اشتباه کرده بودیم، عیب نداره، اون عبادت بود، امتثاله و طاعت حساب میشه. یه معناشه یعنی معنای طاعت. اما مصادیق طاعت عبارت است از واجبات، عبارت است از مستحبات، حالا چه عبادت واجبات شخصی باشه، واجبات خانوادگی باشه، واجبات سیاسی باشه، واجبات اجتماعی باشه، اقتصادی باشه، همه اینها اطاعتن. چون دیگه امر واجبی رو که بدون قصد قربت که دیگه بخونیم هم که کفایت نمیکنه. مستحبات هم همینطور، منتها در میان این همه واجبات برخی خیلی دونه درشته، خیلی مهمه، خیلی قابل توجه هست. یه نمونهش رو براتون میخونم یا دو سه نمونهش رو براتون میخونم. انا ابی عبدالله علیه السلام فی قول الله عز و جل و من یؤت الحکمه فقد اوتی خیرا کثیرا. کسی رو که این آیه کریمه رو که کسی که خدا حکمت بهش داده باشه خیر کثیر بهش داده. خدا حکمت چیه؟ فلسفه است، کلام است، خوندن است، نوشتن است، اینا رو بگذارین کنار. حکمت عبارت است از مصداق تام و تمامش اینه. فقال حضرت صادق بر حسب این نقل فرمود که مقصود از حکمت عبارت است از طاعت الله و معرفت الامام یوشکن حکمت، کسی که اطاعت خدا رو انجام، هر کاری که انجام میده علت انجامش اینه که خدا فرمود انجام بده، معیار اینه. اگر اینجور شد این حکیمه. این برای این که بینیم حکیمی نه، چند تا مسئله پیچیده ازش بپرسینی میتونه حل کنی یا نه، مثلا شرایط انتاج شکل چهارم رو ازش بپرسینی میدونی یا نه، فلان قاعده فلسفی رو، قاعده کلامی، فیزیک، شیمی، اینا که رفتی به حکمت نداره که. مستاق تام حکمت عبارت است از اطاعت خدا و معرفت امام. کسی امام رو نمیشناسه این حکیم نیست، ولی علوم اولین و آخرین رو همراه خودش داشته باشه، ولی تو ذهنش به اندازه مثلا 100 تا سیدی اطلاعات جا داده باشه این حکیم نیست، ولی اطلاعات حفظیش زیاد باشه، اطلاعات مثلا تجربی زیاد، استنباطات زیاد باشه، نه. معرفت یه چیزی، معرفت امامه. البته طاعت خدا هم که میدونیم که این فرع بر معرفت است. این یه نکته رو اشاره کنم خدمتتون. در مورد خدا میفرماید اطاعت کنید، در مورد امام میفرماید که معرفت پیدا کنید. یه احتمالاتی خدمتتون عرض میکنم که چرا اینجوری. یک احتمال اینه که شناخت خدا امکان پذیر نیست، بنابراین شما سرتون می‌ذین با این خدا بهت گفته بشین پاشو، هم بشین پاشو، دنبال معرفت نباش که به دست نمیاد، یک احتماله. در مورد امام چی؟ باز اطاعت امام امکان پذیر نیست، بخاطر اطاعت خدا چون نمی‌بینیمش، گفته بشین پاشو، ولی امام خودش تو خط گیر افتاده داره میره، اطاعتش اینه که همراهش بریم، بعدش فاصله گرفتی اطاعت نکردی، پس اطاعت امام امکان پذیر نیست. پس امام رو شناختنش امکان پذیره، اینو بشناسید. هر کدوم که میشه شناخت خدا امکان پذیر نیست، حرفشو گوش کنید، اطاعت از امام امکان پذیر نیست، بشناسینش. یک احتمال اینه. بسیاری هم تمایل دارن که همین رو به عنوان علت این تفاوت بدونن، البته بد حرفی هم نیست. اطاعت حقیقی از امام امکان پذیر نیست، در حالی که اطاعت از خدا امکان پذیر هست، چون که معرفت امام امکان پذیر هست، معرفت خدا امکان پذیر نیست. ولی درست ترش اینه که نه، یه نکته گفته اون یکی دیگه رو از لوازم میشه، یعنی اطاعت و معرفت لازم ملزوم هم دیگه هستن، اول معرفت است آنگاه اطاعت. در مورد خدای متعال وقتی میفهمید اطاعت کنین، اول باید خدا رو بشناسی، این یک. دوم این که امر خدا رو بشناسی آنگاه اطاعت کنی، ولی کسی خدا رو نمیشناسه کی اطاعت میکنه؟ وقتی کسی امر خدا رو نمیشناسه کی میتونه اطاعت کنه؟ پس اطاعت خدا فرع معرفت است. در جای دیگر اومده که حالا کسی معرفت داشت اطاعت نکرد، میگه ولی معطله، علم بدون عمل ارزش نداره. در بسیاری از سفارش ها، مخصوصا سفارش دقیق، مخصوصا برای کسانی که دنبال این هستن که بالاخره روش کنن، زودتر از این فضای فیزیکی طبیعی و نفسانی و مانندان رو عبور کنن، فرمودن سفارش این روایت هم هست و سفارش هم کردن که به آنچه میدانید عمل کنید تا خدا آنچه نمیدانید را در اختیارتون قرار بده. هر کسی که به دانسته های خودش عمل کنه، یعنی علم، این علوم برای عمل خوبه. خب امام رو شناختیم، اگه نمیشناختیم فرقش چی بود؟ اگه هرچی باز یه جای خدمتتون عرض کردن در حد زنگ تفریح و هرچی رو که ما بدونیم، ولی اینکه کم و کمان باشه قیمت داره، ولی شناختن امام برای اینه که راه رو پیدا کنیم، پیدا کردن راه برای اینه که توی این راه بریم، و الا کلی زحمت بکشیم میکروبا رو بشناسیم، بعد وقتی میخوایم غذا بخوریم دستون اول با میکروبا آلوده کنیم بعد غذا بخوریم، این که کار آدم عاقل نیست که. میکروب شناسی برای اینکه ازش پرهیز کنیم، ویروس شناسی برای اینکه ازش پرهیز کنیم، و الا اگر ما بشناسیم و نشناسیم مثل همه دیگه. پس معرفت امام مشروط به اینه که به اطاعت همراه باشه، اطاعت هم مشروط به اینه که جلوتر معرفت وجود داشته باشه. این یکی از طاعت ها. پس هر دو، هم معرفت امام هم طاعت خدا، هر دو حکمت است. نمونه دیگر، یا به تعبیر دیگه، حکمت از طاعت ها. برید حکیم بشید، اگر میخواید مطیع خدا باشید باید حکیم باشید. نمونه دیگر، خوب به خاندان پیامبر و بغض دشمنان خاندان پیامبر، اینم طاعته، بلکه از همه طاعتها بالاتر هست. البته این معناش اینه که اول خاندان پیامبر رو بشناسید تا نشناسید که محب نیستید، که مجهول رو هیچ کس محب نیست، کسی طالب مجهول مطلق نیست، اول باید بشناسی. دوم وقتی شناختید ببینید کامل بود، مطلوب بود، دلپذیر بود، جذاب بود، تا بعد بتونیم محب بشیم. و الا اگر مثلا ما به درختی نگاه کردیم، شناختیم این درخت هم مال فلان کس است و همون کس است، این سبب محبوبیت ما نمیشه، سبب محب بودن ما نمیشه. اما اگر بدونیم که این درخت چی هست، چه کمالاتی داره، چه خوبی ها داره، اگر دست بهش بزنی صد تا مریضی رو شفا میده، علاوه من میشیم بهش کلی مثلا اموالمون هم وقف میکنیم. مثلا از محمد ابن فضیل نقل شده، میگه از امام سوال کردم ان افضل ما یتقرب به العباد الى الله عز وجل، بهترین چیزی که ما رو به خدا نزدیک میکنه چیه؟ حضرت فرمود اولا افضل ما یتقرب به العباد الى الله عز وجل طاعته، اول خدا رو اطاعت کنید، دوم طاعت رسوله، از پیامبر خدا اطاعت کنید، و سوم طاعت اولی الامر و اطاعت از اولی الامر و خاندان پیامبر. بعد فرمود که خب معلوم شده است که پرسید قال ابو جعفر علیه السلام، امام باقر صلوات الله و سلام علیه فرمود که حبنا ایمانون و بغضنا کفر، میگه اگر میخواین طاعت کنین اول باید مؤمن باشید، مؤمنه که یک کاری انجام بشه میشه طاعت، اگر میخواین مؤمن باشید اول باید ایمان، اگر میخواین اطاعت کنین اول ایمان رو به دست بیارید بعد اطاعت خدا کنید، اطاعت رسول. خب چجوری ایمان رو به دست بیارین؟ میفرماید حب ما ایمان هست، بغض ما هم کفر است. در جای دیگری که راوی سوال کرد، یکی از امامین صادقین علیه السلام پرسید که ما در اعمالمون که نگاه میکنیم چیزی پیدا نمیکنیم، همین که ما شما رو دوست داریم این بالاخره یه جای به درد ما میخوره به درد نمیخوره؟ حضرت بر حسب نقل فرمود هل الدین الا الحب والبغض، اصلا دین غیر از حب و بغض چیزی نیست که، منتها میدونیم که نشون دهنده اینه که واقعا حب هست یا نیست عمله. اگر کسی که مثلا از گرسنگی داره از بین میره ما بشینیم مثلش عزاداری کنیم ولی نون تو جیبمون بهش نمیدیم، بعدم بهش میگیم که کلی برای گریه میکنه از بس میخواد، حیف میاد که تو مثلا شکمت گرسنه است، ولی در اینو که گرسنه است نون بهت نمیدم هر چی بخوای واسه گریه میکنم، این نشانه حب نیست. این ممکنه سر خود شکلا بگذاره ولی در واقع خوب عمل رو میاره. همینطور که این امور مادی رو که علاقه داریم چطور دنبالش میریم؟ به قضا علاقمندیم، یکی میره پولشو میاره وسایلشو میاره، یکی هم میسته درست میکنه، هر دمی که چند ساعت وقتشونو گرفتن. اگه کسی قضا بهش به قضا علاقه داره و همینجور نشسته رو به آفتاب منتظره، این محب نیست، محب بونه که بجنبه. یکی بیشتر از این رو خدمتتون عرض کنم که فرمود که خب خود طاعت خدای متعال که خب طاعته، محبت خاندان پیامبر که دیگه ریشه همه طاعت هاست، میگه یه وقتی اگر خاندان پیامبر رو خواستین دوست داشته باشین، شما در زمانی قرار گرفتید که نمیشناسید، نمیتونید بشناسید، یا مثلا اون چرا که از خاندان پیامبر میباید نقل کردن برای شما نقل نشده، تعریف شده، مونده، فرض کنین 100 هزار سال، 1 میلیون سال بعد از خاندان پیامبر اگه نبود چی؟ میگه شما نگاه کنید ببین آدمایی که خدا رو اطاعت میکنه اونا رو دوست داشته باشید، دوست داشتن مطیع خدا. فرض کنید خوانده اولیاء خدا رو نمیشناسید، دوستی اهل طاعت این خیلی تاثیرگذار هست، سرنوشت ساز هست برای انسان، که اینکه یه کاری رو اصلا ممکنه که یه خطایی ما خودمون داشته باشیم، آیا حالا که خودمون این خطا رو داریم بنابراین هر کسی این خطا رو میکنه تشویقش کنیم، ترغیبش کنیم، تاییدش کنیم، حمایتش کنیم؟ میگه نه، شما از اون کسانی این بدی رو انجام میدن باید بدت بیاد، این نشان ایمانته. اون کسانی که خلاف شما عمل میکنن، ما خودمون در عمرمون نماز جمعه نرفتیم، اما باید کسانی که نماز جمعه میرن دوست داشته باشیم. کسی ممکنه کسی در عمرش زکات نداده، صدقه نداده، اما کسانی که زکات میدن دوست داشته باشیم، اینم خودش طاعته، یک درجه از طاعته، از قضا سرنوشت سازم است. عکسش هم همینجورا، عکسش هم اینگونه است که اگه کسانی که اهل معصیت هستن اونا رو دوست داشته باشیم، این بده، این خودش معصیته، دوست داشتن اونا. ما خودمون معصیت نمیکنیم ولی دیگران که معصیت میکنن اهمیتی نمیدیم، باشه اب نداره، اونا هم به خودشون معصیت خودشون بکنن، این خودش یک نوع معصیته، تأثیر روحی روانی داره، اینا آدم رو یعنی زمینه سنخیت و شباهت رو فراهم میکنن. این روایت رو بکنم دیگه، امروز کافی است تا برسیم به مقدماتش. جابر جعفی عن ابی جعفر علیه السلام از امام باقر صلوات الله و سلام علیه نقل میکنه که اذا اردت ان تعلم ان فیک خیرا فانظر الى قلبت، اگه میخوای ببینی که آدم حسابی هستی یا نه نگاه به دلت کن، به ظاهرت نگاه نکن، به حرفات نگاه نکن، به دلت نگاه کن. حالا چه جوری میشه به دلمون نگاه کنیم؟ میگه نگاه کن محبوبات کی هستن، مبغوضات کی هستن، کی رو دوست داری، کی رو دشمن داری. هر کسی ارزش و قیمتش در راستای محبوبش هست، هر که هرچی میخواد با همونم محشور میشه. فا امکانه یحب اهل طاعت الله، اگر به قلب مراجعه میکنیم اونی که اون کسانی که اهل طاعت خدا هستند اینا رو دوست داریم، و یبغض به اهل معصیته، کسانی که معصیت خدا میکنه رو بعدمون میاد، ففیک خیرون، تو دلت خیر هست، ارزش داری. والله یحب، وقتی یک نقطه سفید در وجودت باشه، این به اندازمون یه نقطه سفید شباهت به انبیا و اولیا، بعد هم شباهت به خدا داری. یه جای دیگر هم که توضیح خدمتتون عرض کردم که اصل و معیار محبت سنخیته، تا سنخیت نباشد محبت اصلا رخ نمیده. اگر اینجور شد والله یحبک، چون تو کسانی که طاعت خدا میکنن دوست داری، خدا هم تو رو دوست داره، و او خاطر همین محبتت، نه به خاطر عمل یا عقاید دیگرت. و امکان یبغض اهل طاعت الله، اما کسانی آدم حسابی رو بعدت میاد، حالا به زبان امروزی ما مثلا کسانی حزب اللهی هستن، حزب اللهی نه فقط حالا یه بخشی مثلا موی رو سر صورت داشته باشن، این که کفایت نمیکنه، که گاهی برخی از امور آنچنان وارونه میشه که من گاهی برخی از افراد رو که حالا ریشته رو شیدن حرام نیست، خلاف احتیاطه، ولی این خلاف احتیاط رو اگه برخی از افراد انجام بدن بهتر از اینه که ریش داشته باشن، ریش میذارن من از فتلیشا. اما در این حال نه نمازشو بلده، نه واجباتشو میشناسه، نه محرماتشو، نه زبانش، هیچ کدام از این درست نیست. گاهی الان وقتی نگاه میکنیم، خب با علمای بزرگ نمیشون، چون علمای بزرگ هم یه اندازه ریششون هست، ولی بعضی ها نه، ریش دیگه گذشته، تا روی سینش رو ریخته ریش طالبانی، اینا نباشه بهتره. یعنی اگر عمد داره بشه به این که آدم ریش بگذاره تا همه بان هاما شالله این رو بین که آدم بتراشه، اما یه حرامی انجام بده و ریا نکنه که ریشه همه گناهان دیگر هست، این بهتره. ولی کسی میتونه که وقتی ظاهرش که به آدم حسابی و شباهت داشت، سعی کنه باطنش هم یه شباهتی داشته باشه. بله اگر کسی باشه که اهل ریا و سمع و مانند اینها نداشته باشه، میگه من میخوام خوب باشم، زورم نمیرسه، زور شیطان بیشتره، ولی اینا مجازن که ظاهرشون رو درست کنن، باطنشون هم لجنی که بود ابن نداره دیگه، وقتی زورش نمیرسه خودش میشه کنی. و امکانه یو بگذو اهل طاعت الله و یحب اهل معصیته، این عاشق اهل گناه هست و از اهل اطاعت خوشش نمیاد. این چی؟ فلیسفی که خیرون، این دیگه خیری نداره، خدا هم یو بگذو. این جمله آخرشه، والمرء مع من احب، هر کسی با محبوب خودش محشور میشه، در دنیا هم با او هست، در آخرت هم با او هست، با ظاهر هم خیلی نمیشه چوب خط انداخت و اندازی گیری کرد. فروردگار را به مقربان درگاهت قسمت میدیم، توفیق فهم معارف الهی به همین ما عنایت بفرما. شباهت و سنخیت به حضرت حبیب و خاندان و متحرش نصیب و نوزی ما بفرما. به نبی و آله صلوات و سلام.